بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یادی داریم از کسانی که در حادثه دلخراش منا و قبلش در مسجد الحرام به رحمت ایزدی پیوستن، انشاءالله روحشون شاد هست، شادتر باشه. کسانی که در این حادثه اخیر بستری هستن، خدای بزرگ اونها رو شفای عاجل عنایت کنن. و اگر کسانی اسیر و بازداشت هستند، خداوند اسباب استخلاص اونها رو ایجاد کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من بابت روز چهارشنبه هم عذرخواهی می کنم، چون رسما گفتیم درس هست، منتها بعدا من برام یه مشکلی پیش آمد، مشکل شخصی. البته روز عرفه هم بود، روز شهادت جناب مسلم هم بود، لذا عذرخواهی میکنم. دوستانی که احیانا جدیداً ملحق شدن به بحث ما و مسئولین سایت و درس شمارشون رو ندارن، اگر لطف کنید شمارتون رو به دوستان بدید که این روزها بتونن شما رو با خبر کنن که دیگه زحمت آمدن رو نداشته باشید به خاطر این درس. مجددا من عذرخواهی میکنم. اگر یادتون باشه، گرچه این فاصله ها نمیذاره انسان حواسش متمرکز باشه، ما اصل بحثمون راجع به بیان اشکالاتی بود که بر اون تفصیل معهود آقای نراقی و آقای خویی و دیگران بود. اونها میگفتن که در شبهات حکمیه کلیه شما نمیتونید استصحاب کنید، چون همیشه دو تا استصحاب ها با هم درگیرن، دو تا از استصحاب ها تعارضا تساقطا و قهرن دیگه استصحابی باقی نمیمونه. بعدم مثال میزدن، همون مثال شک در حلال بودن یا حرام بودن مقاربت با همسر بعد از اینکه خون حیضش قطع میشه ولی هنوز غسل حیض نکرده. از یک طرف شما استصحاب حرمت دارید، همون استصحابی که مال یک ساعت پیشه تا اینکه خون قطع نشده بود، استصحاب حرمت. اما از اون طرف یک استصحاب عدم جعل حرمت هم داریم. بالاخره یه زمانی بود که شارع مقدس چنین حرمتی رو جعل نکرده بود، منتها بعد اومد جعل کرد. نمیدونیم فقط در زمان وجود خون جعل کرده یا برای زمانهای بعد از قطع خون هم تا قبل از غسل جعل کرده و استصحاب عدم حرمت داریم. پس این شوهر بیچاره حالا خانمش پاک شده، هنوز غسل حیض نکرده، از اون بر استصحاب حرمت، از اون بر استصحاب چی؟ عدم حرمت. دو تا استصحاب ها تعارض میکنن. قرار بر این شد که این بیان از تعارض مورد اشکالاتی باشه. رسیدیم به اشکال چهارم. اگر یادتون باشه اشکال رو بیان کردیم ولی دیگه نقدش ماند. به خاطر همین تحصیلی چند روزه من خلاصه اشکال چهارم رو عرض میکنم. حالا اگر دوستانی هم سه شنبه نبودن، طبیعتا باید بیشتر دقت کنن. ببینید ضمناً عرض بکنم، ببینید اون چه که در درس امروز گفته میشه فقط به درد مورد نمیخوره، گرچه اگه به درد موردم میخورد خیلی مهم بود چون خودش یه کلان هست، اما خیلی جاها این بحث پیش میاد. حالا ادامه بدیم متوجه میشید که بحث مهمیه. انشاءالله دقت میکنید دیگه، حالا وسط مطلب بودن و فاصله ها رو باید با تأمل جبران کنید. ببینید یه رندی میگه که به آقای نراقی، میگه جناب نراقی، مگر شما نشنیدید که به ما گفتن اگر دو تا استصحاب تعارض کردن و رابطه شون رابطه سبب و مسبب بود، استصحاب در سبب جاری میشه و در مسبب جاری نمیشه، و ما نحن فی رابطش رابطه سبب و مسببه، قهرن در سبب جاری میشه در مسبب جاری نمیشه. یعنی چه که میگید دو تا استصحاب داریم، تعارضا تساقطا؟ حالا پیاده میکنیم. ببینید همین مثالی که الان زدیم، این خانم پس از این که خونش قطع شد و هنوز غسل نکرده میگه استصحاب حرمت داره، درست شرایط استصحاب هم هست، شک لاحق یقین سابق، درسته، اما این شک که این خانم داره معلول چیه؟ مسبب از چیه؟ مسبب از اینه که مقدار جعل شارع رو نمیدونه. اگر میدونه شارع حرمت رو هم برای زمان خون آورده هم برای زمان بعد از قطع خون تا قبل از غسل حیض، شک داشت؟ نداشت. یا میدونه فقط برای زمان وجود خون آورده، برای بعد از قطع خون ولو قبل از غسل حیض میگه مقاربت جایزه، بازم شک داشت؟ نداشت. پس این شکی که برای این آدم پیش آمده، برای این خانم، برای شوهرش، مسبب از اینه که گستره جعل حرمت رو بلد نیست. از اون طرف در گستره جعل حرمت گفتیم چه استصحابی داریم؟ نسبت به گستره و دامنه، نسبت به دامنه جعل شارع فرض این است که عدم حرمت داریم. یه زمانی بود که اصلا جعل حرمتی نشده بود، بعد یه تکه جعل شد، زمانی که خون هست بیشترش شک دارید، استصحاب عدم جاری میکنید. پس این شک خانم و شوهرش مسبب از شک در دامنه جعله. خب وقتی ما نسبت به دامنه جعل استصحاب عدم جعل، عدم جعل حرمت زائد، یعنی برای بعد از قطع خون وقتی جاری کردیم، دیگه شک نداریم، که شک نداریم، وقت ثمره چی میشه آقایون؟ ثمره چی میشه که دیگه استصحاب حرمت نداریم، استصحاب عدم حرمت داریم. لذا هم زن میتونه تمکین کنه، هم شوهر میتونه دست به کار بشه، ولو هنوز غسل حیض نکرده. پس تعارض نیست، تعارض نیست. این دوستان اگر این اشکال خیلی حس کردم، چون بحث شبهه حکمی است، در تمام شبهات حکمیه میاد. مثلا فرض کنید ما شک میکنیم در اصل غیبت نماز جمعه مثلا واجب جایز یا نه، واجب یا نه، خب از اونور استصحاب وجوب داریم، زمان حضور پیغمبر واجب بود دیگه، حالا زمان حضور ائمه تا وقتی که ائمه مثل امیرالمومنین امام حسن حاکم بودن واجب بوده، شک بکنیم، خب استصحاب وجوب داریم، اما از اون طرف استصحاب چی داریم؟ عدم جعل وجوب نماز جمعه، یه زمانی بود جعل نشده بود دیگه، اصلا جعل نشده بود. منطقه بعد اومد برای زمان حضور یقینا جلب شد، برای زمان عدم حضور یعنی غیبت شک میکنیم، خب استصحاب عدم میکنیم، استصحاب عدم میکنیم، عدم وجوب یا عدم جواز، حالا طبق بحثایی که خودش داره پیش یه اون استصحاب میشه سبب، اون میشه مسبب. همینطور الان اگر بخوام براتون مثال بزنیم میشه تو تمام شبهات حکمیه مثال زد. لذا عرض کردم اگر اشکال درست باشه خب ثمره خیلی داره تو فعل، اما بعضی از بزرگان خواستن از این اشکال جواب بدن، سوال میکنن کی جواب میده از این اشکال؟ آقای نراقی، آقای خویی، ایناشون قائلن که استصحاب ها با هم چی میکنن؟ تعارض میکنن. حالا آقای نراقی که چیزی نداره، من از آقای نراقی نتونستم چیزی به دست بیارم، این علل حساب ندارم، ولی از آقای خویی که دنبال خط ایشون رفته و این بحث ها رو ایشون پرورش داده و چاق کرده و بیان کرده، ایشون جواب داده. خوب دقت کنید، جواب ایشون اینه که حالا من در واقع گیریمش میکنم، قدری سادش میکنم، فارسیش میکنم، و الا متن کلام ایشون در دست هست، در برگه هست و قاعدتا هم پیش مطالعه کردید حسب قراری که با هم داریم. ببینید ایشون یعنی آقای خویی میفرماید که این که شما شنیدید اگر دو تا استصحاب داریم، یکی در سبب یکی در مسبب جاری بود، استصحاب در سبب جاری میشه در مسبب جاری نمیشه، این که شنیدید به قول آقایون استصحاب در سبب میشه حاکمه بر استصحاب در مسبب، ولی دادی که تعارض هم در نمیگیره، مال وقتیه که رابطهشون شرعی باشه. دقت کنید ها، رابطهشون شرعی باشه، رابطهشون شرعی باشه یعنی که یعنی شک ما در مسبب، شک ما در مسبب یا مشکوکن فی، بدید بهتره مشکوکن فی در مسبب اثر شرعی اصل ما در سبب باشه. حالا مثال میزنم، عجله نکنیم، اینو اصطلاحا میگن رابطهشون شرعی باشه. اگر رابطه شرعی باشه، حلال باشه، شرعی باشه، بسیار خوب، این حرف درسته. ولی اگر رابطه شرعی نباشه، مثلا رابطه تکوینی باشه، ایشون نیست که استصحاب در یکی ما رو از دیگری بی‌نیاز کنه، بشه حاکم و دیگه نوبت به او نرسه. خب این خیلی حرف مهمیه، من تو پرانتز به شما بگم، تو برگم نیست. ببینید قدیمی ها وقتی استصحاب ها با هم تعارض میکردن خیلی مسلط نبودن که بگم این سببی اون مسببی. شما اگر متون گذشتگان رو نگاه کنید، بعضی وقتها با اینکه دو تا استصحاب سببی و مسببی بوده، هر دو رو چیکار کردن؟ جاری کردن. توجه میکنید؟ یعنی به این اوج فکری نرسیده بودن. البته نه همشون ها، گاهی تو بعضی از کلمات به اون اوج فکری نرسیده بودن. دیگه هی که بزرگان اومدن، هدایت المسترشدین اومد، صاحب فصول اومد، میرزای قومی اومد، شیخ انصاری اومد، مخصوصا اینا دوستان اومدن اینا رو از هم جدا کردن. مثلا شیخ که سببی باشه مسببی باشه، اگه اینطور باشه استصحابات تعارض نمی کنن. توجه میکنید؟ باز یه مقدار زمان گذشت، هی یواش یواش فکرها میره بالا، متوجه شدم که هر سببی و مسببی هم حاکم و محکومی موارد فرق میکنه. سببی و مسببی که رابطه من چی تعبیر کردم؟ شرعی بینشون باشه، یعنی مشکوکن فی در یکی از اصلها از آثار شرعی حکم دیگه باشه. اگر اینطور باشه بله، حکم در سبب میشه حاکم، وگرنه گاهی سببی و مسببی هست مثل ما نحنفی، اما رابطه رابطه شرعی نیست. اینجا دیگه نمیگن یکی حاکم بر دیگریه، نمیگن. اگر دقت کنید من باید برای شما دو تا کار تو ترجمه وقت بکنم، یکی مثال بزنم به اونجایی که رابطه رابطه شرعیه، مثال بزنم براتون، یکی چرا ما نحنفی شرعی نیست، بیان آقای خویی چیه تو این قضیه. خوب دقت کنید، مثال برای رابطه شرعی من فکر نمی کنم مثال پیدا کردن کار سختی باشه. یه کمی خوشحافظه باشید، تو رسائل کفایه این مثال اومده، همون مثالی که آقای خویی هم زده، منم الان همونو میزنم که دیگه ذهنتون تو مثال مصرف نشه. ببینید، اگر بنده دستم نجسه یا لباسم نجسه فرق نمی کنه، میکنم داخل یک ظرف آب میارم بیرون، اگر کور باشه، یا از یه ظرف آب میریزم روش فشارش هم میدم اگر آب قلیل باشه، بعد شک میکنم دستم یا لباسم پاک شد یا نشد. چرا شک میکنم؟ چون نمیدونم این آب پاک بود یا نه. آب داخل این لیوان که من دستم باهاش شستم پاک بود یا نبود؟ البته سابقا این آب پاک بوده، احتساب طهارت داره دیگه. دست من یا لباس من چه احتسابی داره آقایون؟ احتساب نجاسته. اما هیچ جنی انسی نمیاد نسبت به این دست یا لباس احتساب نجاست جاری کنه. چرا؟ میگه شما آبتون که احتساب طهارت داره؟ بله؟ آب فرض اینه که به حکم احتساب پاکه، به حکم احتساب پاک، به حکم احتساب حجت شرعی. بعد در روایت هم داریم که کل نجسن کل متنجسن غسل شسته بشه به آب طاهر فهو چی؟ طاهر. دست من و لباس من با چی شسته شد؟ با آب طاهر، چون به حکم استصحاب آب طاهره دیگه. لذا دیگه استصحاب نجاست نمی کنن تو لباس، تو دست استصحاب طهارت کافیه. دوستان خیلی نمیخواد فکر کنید طهارت و نجاست این لباس اثر شرعی چیه؟ اثر شرعی طهارت و نجاست آبه. اگر ما بتونیم آب رو به هر وسیله‌ای طاهرش کنیم ولو با استصحاب، این پاک. اگر نتونیم اونو پاکش کنیم این نجسه. ببینید رابطه سبب و مسبب، یعنی اگر من شک دارم لباسم پاک شده یا نه، این شک مسبب از اینه که نمیدونم آب پاک بوده یا نه. سبب مسبب، رابطم رابطه یه، تکرار میکنیم، شرعی، چون طهارت و نجاست این شرعن وابسته به اونه. اگر اون درست بشه این درست میشه، نشه درست نمیشه. آقا در اینجا آقای خویی میهمان در اینجا استصحاب در یکی میشه حاکم بر دیگری، استصحاب در این ظرف آب به حسب مثال میشه حاکم بر استصحاب بر نجاست لباس یا دست. اما اگر خوب دقت کنید، اگر سببی و مسببی بود ولی اصل رابطه رابطه شرعی نبود، مثلا غیر از شرعی چی باشه به نظر شما؟ تکوینی دیگه. رابطه رابطه تکوینی بود، اینجا دیگه شما نمیتونید بگید استصحاب در سبب حاکم بر استصحاب در مسببه. حالا این اقرار مانحنفی رو همون مثال خانم، همون مثال عوض نباید بکنیم دیگه. خانمی از خون عادت پاک شده ولی هنوز غسل نکرده، ها غسل حیض نکرده، نمیدونیم میشود با اون مقاربت کرد یا نمیشه. شوهر حق داره، خانم حق داره تمکین کنه یا باید بره غسل کنه؟ بعد شک داریم دیگه. واقعش همون که اول درس گفتیم، شک در حرمت و عدم حرمت مسبب از اینه که ما همون که گفتیم مقدار جعل حرمت رو نمیدونیم. یعنی نمیدونیم شارع مقدس موقع حرمت چی گفته. گفته تا وقتی زن خون در رحمش هست حرامه، خب این خانم دیگه خون نداره در رحم. یا گفته تا وقتی مبتلا به حدث حیضه، چون اینه که حدث حیض با رفتن خون نمیره، چی میره حدث حیض؟ با غسل. اگر گفته باشه تا وقتی مبتلا به حدث حیضه نمیشه باش مقاربت کرد، خب ایشون هنوز مبتلا به حدث حیضه، باید بره غسل کنه تا از حدث حیض بره بیرون، ولی زن نمیتونه دست به خط قرآن بزنه، نمیتونه وارد مسجد بشه، اون کاری که بر حائض حرامه، ایشون مبتلا به حدث حیضه. خب پس شک در حرمت نزدیکی و عدم حرمت مسبب از اینه، این درست. ولی عدم حرمت که اثر چیه بعد از قطع خون؟ عدم حرمت اثر چیه؟ اثر عدم جعل حرمت، درسته؟ اینه دیگه، عدم حرمت اثر عدم جعل حرمته. عدم حرمت برای بعد از انقطاع خون که اثر عدم جعل حرمت از اول، اثر شرعیه یا اثر تکوینیه؟ سوال میکنم، اثر تکوینیست یا یک اثر شرعی تعبدی؟ آقا خب اگر عدم جعل حرمت استصحاب بشه، عدم جعل حرمت اثر تکوینیش عدم حرمته، نه اثر شرعی. فرض کنید که شما دارید استصحاب میکنید عدم چی؟ عدم جعل حرمت رو. عدم جعل حرمت رو استصحاب کردید، دیگه نباید بگید به تعبد شارع حرام نیست، بلکه تکوینن حرام نیست، تکوینن حرام نیست، ولی زن رابطه نشد رابطه شرعی. شما میخواستید عدم حرمت رو به حساب اثر شرعی بذارید، بعد دو تا حاکم محکوم درست کنید. اگه این اثر شرعی عدم جعل و حرمت بود درست، اما چون اثر شرعی عدم جعل و حرمت نیست، اثر تکوینی، این رابطه برقرار نمیشه. اینه که آقای خویی دوستان در آخر میگه، همون که گاهی میگیم ان للمرغ رجلا واحدا مغی پاداره، ایشون میگه نه، اینجا هم استصحاب عدم حرمت جاریه برای بعد از انقطاع دم، هم استصحاب چی؟ حرمت جاریه.
مغاربت هم نظر شدیه
نه، اون که اثر شرعیه وقت با واسطه میشه، میشه اصل مثبت، اینا قبول ندارن. یعنی شما عدم جعل حرمت رو میاری اثر تکوینیشو و عقلیشو نتیجه میگیری عدم حرمت، بعد یه اثر شرعی بار میکنی به نام چی؟ جواز مغالبه. قبلا هم ایشون گفته بودیم. خب دوستان عبارت رو دارید؟ خب یعنی داشتید، بارا و بارا گفتیم که اگر بخوایم از درس خارجمون هم لذت ببریم، یک، هم نتیجه بگیریم، دو، هم زودی هم به یه جایی برسیم، سه، باید پیش مطالعه داشته باشیم، پیش فکر. من معمولا اگر برگه باشه که دیگه خود برگه معلومه فردا چی میگم، برگه هم نباشه معمولا بحث فردا رو عرض میکنم. حالا اگر احیانا گرفتار بودید و این بر اون بر و حوادث نگذاشته، شب با دقت یه جای خلوتی اصل اشکالی که گفتیم نگاه میکنید، بعد اشکال آقای خویی رو ببینید. اینا خیلی مهمه، اینا اگر هر کدامی ثابت بشه صدها نمونه داره. به نظر شما دوستان، حالا تو این فراز سوم در واقع درس امروز، آیا اشکال اون اشکال چهارم رو قبول کنیم که میگفت سببی و مسببی و حاکم و محکوم، یا این حرف آقای خویی رو قبول کنیم که سبب باید شرعی باشه، رابطه رابطه شرعی باشه و الا به درد نمیخوره، یا اینو قبول کنیم؟ چی؟ دلیل ایشون اینه که شما چرا میگید که استصحاب در سبب حاکمه؟ چرا میگید؟ ما میگیم نیست. چی گفته؟ میگید به این خاطر که وقتی در سبب جاری شد دیگه موضوع برای مسبب، یعنی استصحاب در مسبب نمیذاره. چه موضوع برای استصحاب در مسبب نمیذاره؟ وقتی رابطه شرعی باشه. وقتی رابطه شرعی نباشه اینا اصلا با هم کاری ندارن که بخواد موضوع نذاره. البته این تو بیانهای جای دیگه هست، اینجا نیست. اینجایشون میگه چون یه چیز روشنی بوده، یعنی اصل به اصطلاح مسلم گرفته. رشب ندید بگردید، بعید میدونم، خیلی بعید میدونم اینجا اینو گفته باشه، اما در جای دیگه هم ایشون هم دیگران گفتن. حالا اجازه بدید ببینید، ما فکر میکنیم دوستان تو این به اصطلاح دو تا موج، موج اول جواب اون، یعنی موج دوم از آقای خویی، ما فکر میکنیم نشه از موج دوم دفاع کرد، یعنی از این حرفی که من براتون الان از آقای خویی نقل کردم شاید نشه دفاع کرد، شاید نشه دفاع کرد. ببینید بحثم هست دیگه، بحث طلبگیه. حالا ما میگیم شما فکر کنید. ببینید این که میگن اگر یک اصلی در سبب جاری شد نوبت به اصل در مسبب نمیرسه و این میشه حاکم بر او، میدونید چرا؟ من ضمن توضیحات یه اشاره کردم، علتش اینه، خوب دقت کنید، که ما وقتی استصحاب در سبب جاری کردیم، خب در مسبب دیگه شک نداریم، اصلا مسبب ما میشه محلی برای جریان دلیل لفظی. دقت کنین ها، آروم میگم بعدم مثال میزنم. خب اگر یه جا علمای عصر اگر یه جا دلیل لفظی داشته باشیم نوبت به استصحاب میرسه؟ نمیرسه. تو همین مثالی که زدیم عوض نکنیم، ببینید وقتی من لباس نجسم رو با آبی که نمیدونم پاکه یا نجسه ولی سابقه پاکی داره ها، وقتی با این آب لباسم رو شستم، در آب استصحاب طهارت جاری کردم، آب به حکم استصحاب میشه چی؟ میشه پاک. تا شد پاک، خب اون دلیل لفظی میاد. دلیل لفظی چیه؟ خوندم براتون، کل شیء غسل به ماء طاهر فهو طاهر. این روایت، حالا یا عین روایت یا مضمون روایت فرق نمی کنه، کل شیء دلیلم لفظی ها روایت، کل شیء غسل به ماء طاهر فهو طاهر. آیا این روایت شامل این لباس میشه یا نه؟ این لباس غسل به ماء طاهر یا به ماء نجس، به حکم استصحاب غسل به ماء طاهر. در واقع استصحاب میدونی چیکار میکنه؟ استصحاب موضوع درست میکنه برای دلیل لفظی. نکته مهم اینه، استصحاب موضوع درست میکنه برای دلیل لفظی در مسبب، در مسبب. اگر بیانه میگفت این لباس پاکه دیگه من استثابی کردم. حالا دلیل لفظی داره میگه، میگه این لباس شما غسل به ما انتهاه. البته این زمینه رو کی جور کرد؟ استثاب، استثاب در سبب. دوستان بزرگان ما در جای خودش گفتن این نکته دقیقیه که با وجود استثاب در سبب مسبب میشه مورد برای ادله لفظی، ولی دو استثاب دیگه نداره. حالا میخواد رابطهش به قول شما شرعی باشه، میخواد هرچی باشه تکوینی باشه. میگیم سراغ مانحنفی، خوب دقت کنید، مانحنفی یه خانم داریم از غسل از خون حیض پاک شده ولی هنوز غسل نکرده. این دیگه اکتساب حرمت که تا یک ساعت پیش داشت، درست اکتساب حرمت. از اون طرف چی؟ اکتساب عدم جعل حرمت در حق این زن، نه خصوص این زن ها، همه ی زن هایی که خونشون تمام شده ولی همه غسل حیض نکردن. چون بالاخره یه زمانی بود که خانم ها اصلا حکم حرمت نداشتن. شارع اومد یه قطعه رو خارج کرد به یقین، قطعه ای که خانم خون میبینه، فاصله که خون میبینه، اما فاصله ای که خونش تموم شده هنوز غسل حیض نکرده شک میکنیم، میره تحت چی؟ اون استثاب. فرض اینه که استثاب هیچ مشکلی نداره، مستشلم قبول داره که استثاب عدم جعل و عدم حرمت جاریه، استثاب هیچ مشکلی نداره. خب وقتی استثاب جاری شد، این خانم به حکم اون استثاب میشه جزء خانم هایی که حرمت در حقشون نیست. خب خانمی که حرمت در حقش نیست میره مصداق کدام دلیل میشه؟ نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم عن شئتم. اگه ما بودیم این آیه، بله زمانی هم که خانم خون حیض میدید میگفتیم جایزه، نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم عن شئتم. حالا بگید این آیه قرآن، آیه قرآن اطلاق نداره. بسیار خوب، میریم روایات. روایات این که هر مردی وقتی زن بگیره میشونه با زنش همبسته بشه، داریم دیگه مطلقاتی که مرد میتونه با زن خودش در هر ساعتی در هر لحظه ای. حالا بعضی ها مثلا قیلایی میزنن که هر ساعتی هر لحظه که تو اتوبوس که نمیشه مثلا زن بیچاره رو مجبور کرد، اما خب حالا اونا هیچ اونقدر هم اطلاق نداشته باشه تا خون ایام عید که اطلاق داشت میشه اطلاق لفظی، میاد اطلاق میگیره این خانم رو، خانمی که خونش تموم شده ولی هنوز غسل حیض نکرده، مثل خانمی که خونش تموم شده غسل حیضم کرده، خانمی که تموم شده غسل حیضم کرده که کسی شک نداره، اطلاقات جواز مقاربت میگیره، یا قبل از حیض هنوز حیض نشده. این هم همینطور. ببینید ما خدمت آقای خویی عرض میکنیم، عرض شاگرد شاگرد محضر استاد، استاد استاد مثلا رسوه ها حفظ بشه، اما این که شما به قول معروف دست میکنید تو پوست گردو حفظ میکنید باید اثر شرعی باشه، بعدش هم اثر شرعی رو تو مثال این لباس و آب درست میکنید، ولی تو لباس تو مثاله چی بود غسل و مغاربت درست نمیکنید، این هیچ برهانی نداره. اصل مطلب اینه. اصلا من در جواب دوستمون گفتم دلیل اونا رو، اما معناش این نبود که من باور داشته باشم این سخن رو. من دوستان دیگه اینجا نگاهی میکنم خدمت شما، من دیگه بحث رو با ایشون تمام کردم. خب تو برگه هم چیزی نمیبینید، ولی اگر میخواستیم وقت بیشتر بذاریم، من یه مقداری از بس این بحث استثاب گسترده هست، دوستانی که سال گذشته درس ما می اومدن ما اینقدر تکمیل مطالعات نداشتیم، اما از این به بعد چون علما خیلی بحث دارن ما هم نمیتونیم همه رو بیاریم و الا سال تموم میشه با این وضعیت تعطیلی. ما یه مسئله تو استصحاب خوندیم، ما همینطور که اصولمون طولانی شده دیگه اینجوری هم که میشه. ولی زمان من امسال هی از دوستان انتظار دارم مطالعات تکمیلی رو خودشون داشته باشن، مثلا تو همین درس امروز ببینن که اصلا همین که خود آقای خویی فرمود، اصلا قبول میکنیم که رابطه باید رابطه چی؟ شرعی باشه، اصلا رو سرمون رو چشممون. خوبه؟ آیا اینجا رابطه شرعی نیست؟ اینو میشه به راحتی تثبیت کرد که همینجا هم رابطه شرعی باشه. به عبارت دیگه ما دو تا جواب به آقای خویی بدیم، یکیش که من الان گفتم و تو برگ همه هست که اصلا ما رابطه شرعی میخوام چیکار. ما مهم اینه که برامون یکی از استصحابا نسبت به استصحاب دیگه اصل لحظی درست کنم، همچون که توضیح دادم دیگه تکرار نکنم. به علاوه همون رابطه ای که شما در استصحاب صوب و آب تصویر میکنید در مانعنفی هم قابل تصویره. اما دیگه حالا اینو عرض کردم، بذاریم به فکر خودتون. من یک نکته کوچولو دیگه هم داره بگم، خب در این دو دقیقه که مانده ببینید، یادمون که نرفته سال گذشته در استصحاب دو تا مبنا بود، یادتونه؟ یکی استصحاب اصل عملی مستفاد از اخبار، یکی اصل عملی نیست اماره هست و مستفاد از بنای عقلا یا درک عقله. و لذا میگن استصحاب چون گمان میاره این نظر دوم معتبره، چون گمان آوره، چون گمان آوره. دو تا مبنا بود دیگه. حالا دیگه این مبنای دوم برعکس که در گذشته خیلی مطرح بوده امروز متروکه ها، ولی بالاخره در یه مقاطع تاریخی طرفدار زیاد داشته، طرفدار داشته. اگر علما این حرفایی که ما زدیم، این حرفها همش بنابر اینه که استصحاب اصل عملی باشه، ولی اگر اماره باشه به طریق اولا، اگر ما استصحاب رو در سبب جاری کنیم، مثل اینجا استصحاب در عدم جهل حرمت، دیگه نوبت به استصحاب در مسبب نمیرسه، دیگه اصلا رابطه چی باشد و چی نباشد هم کار نداره. چون شما وقتی با استصحاب عدم جهل حرمت گمان به عدم حرمت پیدا کردی، دیگه با استصحاب حرمت گمان به بقای حرمت پیدا نمی کنی. چون دو تا گمان که نمی شدم داشته باشه، هم گمان داشته باشم زید آمده، هم گمان داشته باشم زید نیامده. این خانم هم گمان داشته باشه به حرمت، هم گمان داشته باشه به عدم حرمت. البته اولش به ذهنش میاد، ولی وقتی توجه کنه که استصحاب در سبب داره عدم جهل و حرمت و نسبت به او گمان پیدا کند، دیگه نسبت به حرمت گمان پیدا نمی کنه. پس بنابراین آقایون اشکال چهارم که برش اشکال گرفته شد، اشکال بر اشکال چهارم وارد نیست. اگر دقیقتون دوستان ما این بود 3 تا کار کردیم، بلکه 4 تا کار. اول اشکال چهارم رو گفتیم، بعد اشکال بر اشکال از آقای خویی، بعد اشکال بر اشکال رو نرد کردیم، آخر کارم تذکر دادیم که تمام این حرفا بنابراین که استصحاب از باب اخبار باشه، اگر از امارات باشه که اصلا خیلی راحت کرد. ولی به شما بگم ما فکر نکنید طرفدار اشکال چهارم هستیم، طرفدار اشکال چهارم نیستیم، اما معتقدیم این جواب و اینجور اشکال گرفتن اشکال نیم. انشاءالله فردا دیگه روز آخر این قسمته که هم در واقع اشکال پنجم میگیم، هم نظر خودمون رو الحمدلله رب العالمین.